تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به والأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخفيف والوجه فيه أن أصالة العموم بما فيه لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم. بحث صور دوران أمر بین نرخ و تخصیص بود. در قسم سوم که اول عام باشد و خاص ما بعد از وقت عمل به عام رسیده باشد، فرمودند سه صورت متصور است. صورت اول این که یقین داشته باشیم عام حکم ظاهری است. در این صورت بیان کردند باید خاص را حمل کنیم بر مخصص. صورت دوم این بود که یقین داشته باشیم حکم عام حکم واقعی است. در این صورت باید بگوییم خاص ناسخ است. صورت سومی که امروز محل بحث است این است که عام ما مشکوک باشد، یعنی نه دلیلی داشته باشیم بر این که حکم عام حکم ظاهری است و نه دلیلی باشد سلام علیکم بر این که حکم عام حکم واقعی است. می فرمایند در این صورت هم ما حکم می کنیم که عام ما حکمش ظاهری است و خاص ما مخصص است نه ناسخ. از دقت بفرمایید ما دو مدعا داریم. یک مدعا رو قبلا اثبات کرده ایم و اون مدعا این است که اگر حکم عام ظاهری و صوری باشد خاص ما قطعا مخصص است. اما اون مدعایی رو که باید امروز اثبات کنیم این است که در صورت شک ما چگونه می توانیم بگوییم حکم عام حکم ظاهری است. این مدعا رو با چند مقدمه صاحب کتاب بیان می فرماید. در مقدمات دقت بفرمایید که عبارت ایشون یه مقداری وافیه به غرض نیست. مقدمه اول این است که ما به ظاهر خود دلیل عام که نگاه میکنیم، ظاهر دلیل عام هیچ دلالتی ندارد بر این که حکم ما حکم ظاهری است یا حکم واقعی است. اکرم العلماء، ما از این جمله نمی توانیم استفاده کنیم که این حکم حکم ظاهری است یا حکم واقعی است. پس کلام برای ما مشکوک است. چه کنیم؟ بعد از این که کلام مشکوک بود باید مراجعه کنیم به اصول لفظیه. این مقدمه دومه. در صورت شک در مراد متکلم مراجعه می کنیم به اصول لفظیه. تنها اصل لفظی که در کلام داریم اصالت العموم است. اصالت العموم هم نمیتواند برای ما معین کند حکم ظاهری یا حکم واقعی. چرا؟ به علت این که مفاد اصالت العموم این است که مراد جدی مولا عموم است، اما این که آیا عموم حکمش ظاهری است یا واقعی است، از اصالت العموم این مطلب استفاده نمی شود. پس بنابراین نتیجه این دو مقدمه تا اینجا این شد که نه از خود کلام، نه از اصالت العموم، از هیچ کدام نمیتوانیم به دست بیاوریم که حکم عام ظاهری است یا واقعی است. حالا چی کنیم؟ مقدمه سوم مرحوم مظفر می‌فرمایند ما قرینه خارجیه داریم که در هر صورتی که شک کردیم در این که حکم عام ظاهری است یا واقعی، باید بگوییم حکم عام ظاهری است، و اگر عموم عام را حمل کنیم بر حکم واقعی مستلزم یک محذور است. بیان این قرینه و این محذور این است که روایات رو اونگاه که مطالعه می کنیم می بینیم صدها روایت از زبان رسول الله و امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شدن که در این روایات حکم ما عام است، و ضمناً برای همین روایات هزاران مخصص در روایت امام صادق و امام باقر و امام حسن عسکری واقع شد. عموماتی در زمان رسول الله و پاره از روایات خاصه در زمان امام صادق و امام باقر ببند. حالا اینجا دقت کنید، اگر بگوییم اون عمومات متضمن حکم واقعی هستند، لازمش این است که اون روایات خاصه ناسخ باشند. چون ما گفتیم اگر عام حکمش واقعی باشد، خاص ما ناسخ است. حالا در اینجا اگر بگوییم عمومات زمان رسول الله متضمن احکام واقعیه هستند، خاص ما خاص زمان امام صادق باید ناسخ باشد. در حالی که ما در معالم خونده ایم نسخ اختصاص دارد به زمان رسول الله، پس بنابراین ما چاره ای نداریم، باید بگوییم اون عمومات متضمن احکام ظاهریه هستن و اون خصوصات و روایات خاصه بعدی متضمن احکام واقعی هستن. وقت می شود اون روایات خاصه مخصص و مبین احکام واقعی و عمومات ما هم می شود احکام ظاهریه. حالا دقت کنید، ما از این سه مقدمه دو نتیجه می گیریم. نتیجه اول هست اغلب عمومات ما متضمن احکام ظاهریه است، یک نتیجه. حالا با این نتیجه ما شک داریم یک عامی حکمش ظاهری است یا حکمش واقعی است. الفردو یحملو علی الاعم الاغلب. ما اثبات کردیم اغلب عمومات ما احکامش ظاهری است. هر جا شک کردیم یک حکم عام ظاهری است یا واقعی است، باید این حکم را حمل کنیم بر فرد اعم اغلب که حکم ظاهری است. نتیجه دومی که میگیریم هست بنابراین اگر مولا بخواهد با یک عامی حکم واقعی بیان کند، باید قرینه بیاورد، چون فرد قلیل است و فرد قلیل ملحق به عدم است. اگر اکرم العلماء حکمش حکم واقعی باشد، باید مولا بگوید اکرم العلماء و مصلحته واقعیه. پس بنابراین تا اینجا ما نتیجه گرفتیم هر جا شک کردیم که حکم عامی حکم واقعی است یا حکم ظاهری است، باید اون حکم رو حمل کنیم بر حکم ظاهری و بگوییم حکم ظاهری است، به خاطر این که گفتیم حمل عمومات مشکوکه بر حکم واقعی محذور دارد و عمومات متضمن حکم ظاهری اعم اغلبا، فرد مشکوک باید حمل شود بر اعم اغلب. حالا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه این می شود که هر جا شک کردیم عامی حکمش واقعی است یا ظاهری، حکمش ظاهری است. خاص چه می شود؟ نتیجتاً خاص می شود مخصص. پس هر جا شک کردیم خاصی مخصص است یا ناسخ است، چون عام را حمل می کنیم بر حکم ظاهری، خاص را هم حمل می کنیم بر مخصص بودن نه ناسخ بودن. فاذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا من النسخ. حالا عبارت را دقت کنید. الاقرب الى الصواب هو الحمل على التخصیص. فرمودن در صورت شک اقرب به صواب این است که ما حمل کنیم خاص را بر تخصیص. والوجه فی وجه و علت در این حمل ما این است که ان اصالت العموم به ماهیه، ایشون اون مقدمه اول رو ذکر نمی کنن که مقدمه اول چه بود؟ مقدمه اول این بود که خود دلیل مشکوک است، نوبت می رسد به اصول لفظیه، اصالت العموم هم چیزی رو برای ما اثبات نمی کنن. ایشون چون اون مقدمه اول متیقن بوده است، وارد در مقدمه دوم می شوند، می فرمان ان اصالت العموم به ماهیه، اصالت العموم به خودی خود، لا تثبتو، ثابت نمی کند اکثر من انه، اصالت العموم ثابت نمی کند بیشتر از این که اون چه که ظاهر می شود از عام، او مراد جدی متکلم است. اصالت العموم فقط می گوید عام ظهور دارد در مراد جدی متکلم. خب مراد جدی متکلم، حکم ظاهری هم مراد جدی متکلمه، حکم واقعی هم مراد جدی متکلمه. پس اصالت العموم نه حکم ظاهری رو ثابت میکنه نه حکم واقعی را. ولا شک ان الحکم السوری، و شکی نیست این که حکم سوری الذی نسمیه بالحکم الظاهری، اون چنان حکم سوری که ما اسمش میذاریم حکم ظاهری، این حکم ظاهری کل واقعه مراد جدی للمتکلم، حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی مراد جدی متکلم است. لانه او مقصود به تفهیم، چون مقصود به تفهیم است حکم ظاهری، یعنی وقتی که مولا میفرماید اکرم العلماء با حکم ظاهری، واقعا میخواد این حکم ظاهری رو به طرف بفهماند. فالعام لیس ظاهرا، پس آن ظهور ندارد الا فی ان المراد الجدی هو العموم، آن ظهورش در این است که مراد جدی متکلم عموم است. سواء کان العموم حکما واقعی، یا دیگه اصالت العموم فقط میگه مراد جدی متکلم عموم است. حالا چه بوده باشد، عموم حکم واقعی، یا بوده باشد عموم حکم سوری و حکم ظاهری. اما ان الحکم واقعیون، اما این که ما بخوایم اثبات کنیم حکم واقعی، فلا یقتضیه ظهور ابدا، پس خود کلام ظهور ندارد در این که حکم ما واقعی باشد ابدا، حتی یثبت به اصالت العموم، تا این که شما ثابت کنید این حکم واقعی را به اصالت العموم. این مقدمه دوم، لا سیما وارد می شوند در اون مقدمه سومی که ما از خارج عرض کردیم، ایشون به طور بسیار مبهم و مجمل فقط اشاره به این مقدمه می فرمایند. با این لا سیما ایشون می خوان بفرمایند که اکثر عمومات شرعیه ما حکمشون حکم ظاهری است. لا سیما ان المعلوم من طریقت صاحب الشریعه، مخصوصا اون چی که معلوم از روش صاحب شریعت که پیامبر اکرم باشد، خوبه بیان العمومات مجردتا عن قرائن التخصیص. اون چی که طریقه صاحب شریعت هست این است که صاحب شریعت بیان می کند عمومات را بدون قرینه تخصیص، یعنی حکم ظاهری رو بیان می کند بدون حکم واقعی، و یکشف المراد الواقعی منها به دلیل منفصل، و کشف می شود حکم واقعی از اون احکام شرعیه به دلیل منفصل. حتی اشتهر القول، تا اینکه مشهور شده از قول به انه ما من عام من الا وقت خص، ما میگیم ما من عام من الا وقت خص، معناش اینه که اغلب عمومات شرعیه احکام ظاهریه هستن و بعد اون خاصها حمله بر مخصص میشنن، تخصیص خورده است، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده است. گفته نشده ما من عام من الا وقت نسخ، میگن ما من عام من الا وقت خود، یعنی هر عامی یک مخصصی در کنار خودش دارد، کما سبب همطوری که در قبل گذشت. حالا دقت بفرمایید، ایشون اون مقدمه‌ای رو که ما از خارج گفتیم که عرض کردیم اکثر عمومات شرعیه حمل می شود بر حکم ظاهری، چرا؟ چون که حمل بر حکم واقعی محذور دارد، محضورش چیه از خارج عرض کردیم، ایشون میگه هیچ کدوم از اون رو بیان نمی‌فرمایم. لذا خیلی از آقایون در اینجا خلاصه دوچاره، حتی بعضی از اساتید قبلنا که ما مشغول بودیم ازشون سوال میکردیم، میدیدیم که اینجا یه مقدار برایشون مبهمه که ایشون چی میخواد بگه اینجا، ولی با کمک از مبانی دیگه این نکته در اینجا خیلی جالب استفاده میشه. و علیه، حالا بعد رو دقت کنید، فلا دلیل من اصالت العموم، باز نتیجه گیری قبلی میفرمایند، میفرمایند دلیلی نیست از اصالت العموم علا ان الحکم واقعی، ما دلیلی نداریم، اصالت العموم دلالت نمی کند بر اینکه حکم واقعی است، حتی نلتجع الى الحمل على الناس، تا اینکه ما ناچار شویم حمل کنیم کلام رو بر نفس، بل ارادت الحکم الواقعی من العام علا ذالک الوجه یحتاج الى معونت بیان زائده، بلکه اراده کردن حکم واقعی از عام در این قسمی که ما گفتیم نیاز دارد به معونه بیان زائده بیشتر از ظهور عام، به علت اینکه اغلب عمومات حمل می شوند بر حکم ظاهری، اگر مولا بخواد با عام حکم واقعی رو بیان کند باید معونه زائده بیان کند. پس بنابراین معونه زائده ایم که در اینجا بیان نکرده، مولا گفته است فقط اکرم العلماء حمل می کنیم این حکم را بر حکم ظاهری، ولی عجل هازا قلنا، به خاطر این علت که حکم واقعی نیاز به معونه زائده دارد، ما گفتیم ان الحمل على التخصیص اقرب الى الثواب من الحمل على النفس، حمل بر تخصیص نزدیکتر است به ثواب از حمل بر نفس، و امکان کل منهما ممکن است، اگر که امکان دارد همینجا حکم عام حکم واقعی باشد، شاید حکم عام حکم واقعی باشد تا خاص ناسخ باشد، ولی نه، میفرمایند اگر به دقت این عقلیه ما نگاه کنیم دیگه نسخ در این صورت درست نیست و باید کلام رو حمل کنیم و تخصیص. فعلیه تا اینجا با این استدلال ایشون نتیجه میگیریم اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا. علت چند باید از صورت الثالثه اذا کانا معلومه تاریخ مع تقدم خاص فهذه ايضا على صورت. بله، نه مراد واقعی یعنی حکم واقعی، مراد واقعی معنیش یعنی حکم واقعی، چیکارش چی؟ ببینید خیلی فرق داره، حکم ظاهری هم مراد جدی مولاست، یعنی وقتی که امام هفتم به آقای مثلا علی ابن یفتی اون مثال دیروز امام میفرماید تو باید اینجوری وضو بگیری، مراد جدی امام است، یعنی امام جدا میگن باید اینجوری وضو بگیری، اما این مراد جدی حکم ظاهری است. ما یک مراد جدی داریم که اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی است، و یک حکم واقعی داریم، این مراد واقعی در اینجا و یک شکل مراد الواقعی منها، یعنی کشف می شود حکم واقعی از این احکام به دلیل منفصل، این مراد جدی با مراد واقعی خیلی فرق داره، مراد واقعی یعنی حکم واقعی. دقت کنید صورت سومی که ایشون بیان می فرمایند صورتی است که خاص ما مقدم باشد و عام مؤخر باشد. مولا فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء، بعد از مدتی فرموده است اکرم العلماء، یک خاص داریم و یک عام، اول خاص است بعد عام. ایشون می‌فرمایند این صورت هم باز دارای دو صورت و دو تقسیم است. صورت اول این است که عام ما قبل از وقت عمل به خاص وارد شده باشد. مولا گفت لا تکرم الفساق من العلماء فی یوم الجمعه، بعد در روز پنجشنبه گفت اکرم العلماء، قبل هنوز به خاص عمل نکرده این آموزه. می فرماید اینجا شکی نیست که اون خاص قبلی مخصص عام است. چرا؟ چون اگر مخصص نباشد لازمش این است که مولا حکم لغوی رو انشاء کرده است. اگر عام ناسخ خاص باشد، مولا گفته عالم فاسق رو اکرام نکن، هنوز عمل نکردی، فرداش گفته نه این حکم من اشتباه، اکرم العلماء، حکم من مرتفع شد، همه علماء رو چه فاسق چه عادل اکرام کن. اگر بگیم عام ناسخ خاص است قبل از عمل، لازمش این است که مولا یک حکم لغوی رو که حکم خاص باشد انشاء کرده باشد و انشاء حکم لغو از مولای حکیم قبیل. این قسم بحثی ندارد. قسم دوم از این صورت این است که عام ما بعد از وقت عمل به خاص رسیده باشد. مولا امروز گفت عالم فاسق رو اکرام نکن، شما 2 ماه 6 ماه عالم فاسق رو اکرام نکردید، بعد مولا گفت اکرم العلماء، علما رو اکرام کن. اینجا 2 فرض دارد. امکان دارد بگوییم این مخصص قبلی، این خاص قبلی مخصص عام است، و امکان دارد بگوییم این عام ما ناسخ خاص است. اگر ناسخ خاص باشد معناش اینه 3 ماه تا امروز مثلا اکرام عالم فاسق حرام بود، از امروز این حکم مرتفع شد، اکرم العلماء، هم عالم فاسق هم عالم عادل رو اکرام. در مسئله 2 قول است. ادهی میگویند ما باید حمل کنیم عام را بر این که ناسخ خاص است، و ادهی میگویند نه، ما حمل میکنیم خاص را بر این که مخصص عام. اما کسانی که میگویند عام ناسخ است به 2 دلیل استدلال کردند، یا به عبارت بهتر به 1 توهم و 1 دلیل. اما این توهم یا دلیل اول مطلبی است که منصوب به شیخ طوسی است، در معالم هم خونده اید، مرحوم شیخ طوسی از ایشون نقل شده که ایشون فرمودند در این صورت که خاص اول باشد، بعد از وقت عمل به خاص عام وارد شده باشد، باید بگوییم عام ناسخ است، نمیتوانیم بگوییم خاص مخصص است. چرا؟ مرحوم شیخ 1 کلمه فرموده است به خاطر این که اگر بگوییم خاص ما مخصص است، لازمش تأخیر بیان از وقت حاجت است. اونجا صاحب معالم هم فرمودند، اینجا هم مرحوم صاحب کتاب می فرمایند که ما این جمله رو نمی فهمیم، تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، اینجا تقدیم بیان است از وقت حاجت. بیان چیه؟ خاص است. مرحوم شیخ فرموده اگر خاص ما مخصص باشد لازمش تأخیر بیان است، یه تأخیر بیان نیست، تقدیم بیان است. قبل از این که عام رو بیان کند مولا خاص رو بیان کرده، پس تقدیم بیان است، از باب تأخیر بیان نیست. این که توهم است. و بعد صاحب معالم چون دید خیلی این حرف هست باطلی است، این حرف رو توجیه کرد که حالا به اونجا مراجعه کنید برای توجیه بشه. حالا این خطه بخونیم بعد دلیل دوم که خیلی مخلوط نشه. از صورت الثالثه اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم خاص، صورت سوم جایی است که لازمش لغوی صدور لغو از مولای حکیم است. اینم که باطل. قسم دوم ان یرد بعد وقت العمل به خاص، این که وارد شود بعد از وقت عمل به خاص. حالا در این صورت ایشون میفرماید فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس، میفرماید مجالی نیست برای کسی که توهم کند واجب بودن حمل این کلام را بر نفس از جهت قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. کسی نمیتونه بگه ما اینجا کلام رو باید حمل کنیم بر نفس، چون اگر حمل کنیم بر تخصیص لازم است تأخیر بیان از وقت حاجت است، لانه من باب تقدیم البیان قبل وقت حاجت. اینجا از باب تقدیم بیان است قبل از وقت حاجت. هنوز اکرم العلماء رو نگفته است، مولا بگوید لا تکرم الفساق من العلماء ولا قبح فی اصلا. تقدیم بیان از وقت حاجت قبحی ندارد. و مع ذلک قیل بلزوم الحمل علی الناس، با این که مجالی برای این توهم نیست اما با همه این حرفا گفته شده است به لزوم حمل کلام را بر نفس. چرا؟ استدلال دومی که قائل شدن برای حمل عام را بر نفس این است که فرمودن شکی نیست که همیشه ما عام را حمل می کنیم در عموم اگر مانع و مخصصی نباشه. ما عام را باید حمل کنیم در عموم، اصالت العموم درش جاری کنیم اگر مخصصی نداشته باشه. و در این صورت که خاص اول است عام بعد است، ما عام را حمل می کنیم بر عموم و اون خاص نمی تواند مانع باشد برای عموم عام. چرا؟ علتش این است که ما وقتی خاص رو مخصص عام می دانستیم که ظهور خاص اقوا باشد از عام، و در اینجا ظهور خاص از عام اقوا نیست. چرا؟ چون خاص ما در اینجا محتمل الامرین است، یعنی احتمال می دهیم خاص ما مخصص باشد و احتمال می دهیم منسوخ باشد. پس بنابراین ظهور خاص ضعیف است اما ظهور عام قوی است. اکرم العلماء به عموم خودش باقی می ماند. اگر عام بود لازمش این است که نسخ کرده حکم خاص ماند. پس بنابراین استدلال دوم این شد که ما میگوییم عام ناسخ است و خاص مخصص نیست، به علت این که خاص در اینجا محتمل الامرین است. چون محتمل الامرین است ضعیف است، ظهورش قوی نیست و ظهور عام اقواست، ما اخذ میکنیم به ظهور عام و ظهور خاص رو ترک میکنیم. و مع ذلک قیل بلزوم الحمل علی النسخ، با این که لا مجال للتوهم اما گفته شده است به لزوم حمل کلام را بر نسخ. و لعل نظر هذا القائل، شاید نظر این قائل به این است، الا ان اصالت العموم جاریه. این قائل میگوید اصالت العموم در عام جاری است و لا مانع منها، هیچ مانعی از این اصالت العموم نیست الا احتمال ان یکون الخاص المتقدم مخصصا و قرینه على العام. تنها مانع این است که ما احتمال میدهیم این که خاص متقدم مخصص باشد و قرینه بر عام باشد. ولیکن ایضا یحتمل ان یکون منسوخا بالعام، لیکن نیز همونطوری که احتمال میدهیم خاص مخصص باشد، احتمال میدهیم این که خاص منسوخ باشد به سبب عام. فلا یحرز انه من باب القرینه، پس ما یقین نداریم به این که اون خاص ما مخصص است و قرینه است. ولا شک ان الخاص المنفصل، شکی نیست این که خاص منفصل وقتی مقدم می شود بر عام، انما یقدم علی العام همانا مقدم می شود بر عام، لانه اقوى الحجتین. خاص وقتی مقدم می شود بر عام که اقوى الحجتین باشد و قرینه باشد بر اون عام، اما در اینجا خاص ما محتمل الامرین است، چون محتمل الامرین است نمیتواند مخصص عام باشد چون ظهورش ضعیف است و مع هذا الاحتمال با اینکه احتمال میدهیم خاص ما منسوخ باشد، لا یکون الخاص المنفصل و اقوا فی ظهور من العام، خاص منفصل متقدم اقوا نیست در ظهور از عام، پس ما اخذ به عام میکنیم، میگوییم عام به عموم خودش باقی است و این عام باعث نسخ خاص شده است. قلت ایشون از این کلام دو جواب میدهند. قبل از این که دو جواب رو بیان کنم، مدعای خودشون رو بیان میکنن. میفرماین نه، با تمام این حرفایی که شما گفتید باز هم ما میگوییم باید خاص رو حمل کنیم بر تخصیص. چرا؟ به دو علت. اما علت اول، ما تمام حرفهای شما رو در استدلال قبول داریم، فقط یک نکته شما استدلالتون رو به اینجا رسوندید که خاص محتمل الامرین است، یعنی احتمال می رود ناسخ باشد، احتمال می رود مخصص باشد، ما هم قبول داریم، ولی اینجا با چکار کنیم؟ قبلا اثبات کردیم اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا من النسخ، ما قبلا این رو اثبات کردیم، اینجا هم خاص محتمل الامرین است، ما میگوییم خاص مخصص است نه ناسخ. این جواب اول و در حقیقت استدلال اول. جواب دوم این است که شما گفتید عام ظهور دارد در عموم، ما ادعا میکنیم که در این صورت اصلا از اول عام ظهور در عموم ندارد. چرا؟ به علت این که خاص ما اول ذکر شده است، به مجردی که عام ذکر شد عام و خاص می شوند قرینه و ذل قرینه مقارن، یعنی اون مخصص قبلی به مجردی که عام صادر شد مثل مخصص متصل قرینه می شود بر عام. همونطوری که در مخصص متصل گفتیم عام در عموم ظهور ندارد، در مخصص متقدم هم می گوییم چون مثل مخصص مقارن است عام در عموم ظهور ندارد، و به عبارت اخرى چنانچه متکلم میتواند قرینه را همراه با ذل قرینه بیاورد، میتواند قرینه را قبل از ذل قرینه ذکر کند و اون قرینه قبلی قرینه میشود بر این ذل قرینه. پس علی ای حال این عام اصلا ظهور در عموم ندارد، تا اینکه شما بگویید ظهور عام در عموم مقدم است بر ظهور خاص، اصلا عام در عموم ظهوری ندارد. این دو جواب. قلت الاغلب ان يحمل على التخصيص كالسوره السابقه، بفرمایان میگویم من بهتر این است که حمل شود در اینجا کلام بر تخصیص مثل صورت گذشته. لما تقدمه، ایشون در اینجا اون حرفای گذشته رو تکرار میکنن، میفرماین ما در گذشته گفتیم که عام ما فقط دلالت میکند بر مراد جدی متکلم و دلالت نمیکند بر اینکه حکم واقعی است. چون عام دلالت نمیکند بر اینکه حکم واقعی است و اغلب احکام ما احکام عام ما احکام ظاهری هستن، پس باید ما عام رو حمل کنیم بر حکم ظاهری. وقتی عام را حمل کردیم بر حکم ظاهری، لازمش این است که ما خاص رو بگوییم مخصص است، و به اون عبارت خلاصه‌ای که ما گفتیم جواب این است که شما میگویید محتمل الامرین است خاص ما، ما هم قبول داریم، اما اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا. قلت علا الاسباب بهترین است که حمل شود کلام بر تخصیص مثل صورت گذشته، لما تقدمه، به خاطر اون چی که گذشت، من ان العام لا يدل على اكثر من ان المراد جدي، عام ما دلالت نمی کند بر بیشتر از این که مراد مولا جدی، ولا يدل في نفسه على ان الحكم واقعي،
و عام ما فی نفسه دلالت نمی کند بر اینکه حکم واقعی و تابع مصالح واقعیه ثابته برای اشیاء از بون عناوین اولیه شو. و انما یکون العام ناسخا للخاص، وقتی عام میتواند ناسخ خاص باشد، اذا کانت دلالته علی هذا النحو، وقتی که دلالت عام ما بر این نحو باشد، یعنی عام ما دلالت کند بر حکم واقعی. و العمومات الوارده فی الشریعه علی الاغلب لیست کذلک الا بخط بزنید، و عموماتی که وارد شده است در شریعت اسلامی اغلبش چنین نیستن، یعنی عمومات واقعی در شریعت اغلب احکامشون احکام واقعیه نیست بلکه احکام ظاهریه هست. پس بنابراین وقتی احکام ظاهریه بودن خاص رو هم حمل میکنیم بر تفسیر. و اما احتمال النسخ، شما یه تأکید میکردید که چون احتمال نسخ هست ما نمیتونیم اخذ کنیم به تفسیر، میفرمایید نه این حرف شما درست نیست، احتمال نسخ که ظهور خاص رو در تفسیر از بین نمیبرد. چرا؟ چون ما گفتیم اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا، چون تخصیص اولا ظهور خاص در همون تخصیص متعین است. و اما احتمال نسخ، نسخ پس کم نمی کند از ظهور خاص فی نفسه قطعا، همونطوری که برطرف نمی کند حجیت خاص را در اون چیزی که اون خاص ظاهره در اوست. احتمال نسخ نمی تواند ظهور خاص را از بین ببرد و نمیتواند حجیت خاص رو از بین ببرد. فلا یخرجه عن کونه صالحا لتخصیص العام، پس احتمال نسخ خارج نمی کند اون خاص را از بودن اون خاص صالح برای تخصیص عام. فیقدم علیه، وقتی چنین باشد، وقتی خاص ما صالح باشد برای تخصیص عام، پس مقدم می شود خاص بر اون عام، لانه اقوا فی نفسه ظهورن، به خاطر اینکه خاص اقوا فی نفسه از حیث ظهور از عام. این یک جواب. جواب دوم، بل یمکن ان یقال، بلکه ممکن است انسان بگوید ان العام لاحق للخاص، اینکه عامی که ملحق می شود به خاص، لا ينعقد له ظهور فی العموم، منعقد نمی شود برای این عام ظهوری در عموم مگر ظهور بدوی، اونم به نسبه به کسی که نمیداند به سبق خاص. فقط عام ظهور بدوی پیدا می کند در عموم نسبت به کسی که خاص رو نمیداند، اما اون کسی که عالم به خاص است، به مجردی که عام وارد بشود عام می شود، اون خاص می شود قرینه بر عام، چون تا عام وارد شد گویا عام و مخصص قرینه و ذل قرینه مقارن هستند. پس اصلا ظهور عام را از بین میبرد. چرا؟ لجواز ان یعتمد المتکلم فی بیان مرادهی علا صدقه، به خاطر اینکه متکلم همونطوری که میتواند قرینه رو در کنار ذل قرینه ذکر کند، میتواند قرینه رو قبل از ذل قرینه ذکر کند، برای جایز بودن این که تکه کند متکلم در بیان مرادش بر پیشی گرفتن یک شی، بر پیشی گرفتن اون خاص یا اون قرینه. فیکون المخصص الصابر، پس می باشد مخصص صابر مثل مخصص متصل، یا بهتر است بگویید مثل قرینه حالیه. فلا یکون العام ظاهرا فی العموم، پس اصلا عام ظهور ندارد در عموم تا اینکه توهم شود انه ظاهر فی ثبوت الحکم الواقعی، تا اینکه توهم شود که مراد از عام ثبوت حکم واقعی و بعد اون خاص ما منسوخ به عام است. نه، اصلا عام ما در این صورت ظهوری در عموم ندارد. از صورتان رابعه و خامسه، صورت چهارم و پنجم می‌فرمایند صورتی است که عام و خاص ما هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول التاریخ باشد. می‌فرمایند حکم این دو صورت از صور قبلی واضح می‌شود. اگر دقت کنید ما در صور قبلی، یعنی صاحب کتاب در صور قبلی در تمام صور ترجیح دادن تخصیص را، در حقیقت با یک قاعده کلی، اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص فالتخصیص اولا من النسخ. بنابراین در هر صورتی که مشهور تاریخ باشد علی ای حال از اون صورتهای قبلی خارج نیست. وقتی خارج نبود پس بنابراین در صور مشهور تاریخ هم حکم میکنیم به این که تخصیص اولا. اذا کان مجهول تاریخ او احدهما فقط کان مجهولا، صورت چهارم و پنجم جایی است که هر دو مجهول تاریخ باشند یا یکی از این دو فقط مجهول تاریخ باشد. فانه یعلم الحال فی امام ما تقدم، حال در این دو صورت از گذشته واضح می شود. فیحمل علی التخصیص بلا کلام، ولا وجه لتوهم النسخ، و چی نیست برای توهم نسخ، لا سیما بعد ان رجحنا التخصیص فی جمیع الصور، مخصوصا که ما ترجیح دادیم تخصیص را در جمیع صورت ها. اینجا چرا لا سیما ذکر می کنم؟ علتش اینه که در صورت جهل تاریخ حتی کسانی که در بعضی از صور گذشته قائل به نسخ هستند مثل صاحب معالم، باز در صورت مشهور تاریخ اونها هم قائل به تخصیص هستند در همه صورت ها. میفرمایند پس بنابراین در صورت های مجهول تاریخ ما حمل میکنیم بر تخصیص، مخصوصا این که ما در تمام صور گذشته هم ترجیح دادیم تخصیص را. لا سیما بعد ان رجح